امیدوارم که بتونیم اطلاع رسانی خوبی داشته باشیم از آنچه که در جشنواره امسال در جریانه. دوستان عزیز شنونده، امروز یک شنبه 28 بهمن ماه در ساعت 18:30 ارکستر مجلسی ایران به سرپرستی منوچهر صحبایی اجرای برنامه داشتند و در ساعت 21:30 تکنوازی پیانوی ماری دوالا از ایرلند اجرا خواهد شد. این از برنامه تالار وحدت در تالار رودکی هم گروه آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو برنامه اجرا کردن در ساعت 18:30 و در ساعت 21:30 هم در تالار رودکی کور اردیبهشت به سرپرستی حمید عسکری برنامه اجرا میکنن. در ادامه برنامه راجع به دیگر سالن ها هم اطلاعاتی رو به شما ارائه خواهیم داد. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. آقای دکتر مراتی، من خواهش میکنم راجع به اولین اجرایی که امشب در تالار وحدت برگزار شده، ارکستر مجلسی ایران به سرپرستی منوچهر صحبایی، مطالبی رو بیان بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. در واقع اجرایی که قبل از در واقع در سانس اول بود، ساعت 6:30 خانم روکنی، اجرایی بود از ارکستر مجلسی که یه روایت تازهی در واقع از منوچهر صحبایی بود که خود آقای صحبایی قسمتهایی که انتخاب کرده بودن در دو بخش بود. قسمت اولش سویت بیژن منیجی اثر استاد حسین دهلوی و قسمت دوم یه کنسرت گیتار بود و صحبایی، خود آقای صحبایی، با معرفی پدرام فلسفی به عنوان سولیست کنسرتوی گیتار، در واقع این اثر یواخیم رودیگز رو اجرا کرد به اسم آلان خوئز. و خب خیلی به نظرم تنظیم جالبی داشت، خیلی روایت جالبی بود که انجام شد و امیدوارم این ارکستر مجلسی که با نام ایران هست بتونه باز فعالیتشو ادامه بده و فکر میکنم ماجرای جالبی بود باز اینم امروز.
بله، اجرای دوم هم که تکنوازی پیانوی ماری دوالاس از ایرلند که شما خیلی هم میدونم که علاقه دارید که در این اجرا حضور داشته باشید.
بله، اجرای در واقع ماری دوالا از ایرلند به عنوان به نظرم یک اجرای یک موزیسین اروپایی برام در این جشنواره به نظر من حائز اهمیت هست، اکولش، اجراش و قطعاتی که میخواد اجرا بکنه.
بله، ما هم خب میخواییم که در خدمتتون باشیم، ولی به محض اینکه اجرا شروع بشه دیگه مزاحم شما نمیشیم، اما در این فرصت قول بدید که در کنار ما باشید.
خواهش میکنم، هستم
و ما بتونیم باهاتون گفتگو کنیم.
خواهش میکنم. خب اجرایی که در واقع کنسرتی که قبلش اجرا شد همین ارکستر مجلسی ایران، ما این شانس رو داریم که در کنار دو تا از نوازندگان این ارکستر هستیم، نوازنده ویولونسل خانم پرشات زندایین و خانم مرضیه مزینانی نوازنده ویولون. من فکر میکنم یک به اصطلاح فرصتی هست که بتونیم راجع به این ارکستر مجلسی با هم صحبت بکنیم، قطعاتی که اجرا کردین و به اصطلاح روی کردی که این ارکستر داشته و چه مدت دارین تمرین میکنین. میخواین خانم شما زندایی میخواین اول شما شروع بکنین؟
بله، سلام خدمت شما. این ارکستر تقریبا الان دو ساله که به صورت جدی داره کار میکنه.
دو ساله؟
بله، ارکستر خصوصی هستش و بودجهش معمولا خود جناب دکتر تقبل میکنن هزینه هاشو به جز اجراهای جشنواره که خب
قاعدتا بودجهشو در واقع اسپانسر داره فکر میکنم، یا
فکر نمیکنم
خود آقای
بله
صحبای.
ما توی این دو سال تقریبا فکر میکنم سه تا اجرا داشتیم، سه تا یا چهار تا اجرا داشتیم که خب از اولش من باشون همکاری کردم. خیلی ارکستر دقیقیه، خیلی همه چیزش روی اصول کار میکنه، چون ایشون خب خودشون کاملا رهبری رو روش تسلط دارن و کاملا ارکستری ارکستریه که با استانداردهای جهانی داره کار میکنه و ایشون خیلی حساسیت دارن رو انتخاب نوازنده ها و نوع تمرین ها و تایم تمرین ها و قطعاتی که انتخاب میکنن، همه چیز کاملا طبق استانداردهای جهانی هستش.
بله، منم با اجرایی که دیدم در واقع ارکستر خیلی صدادهی خوبی داشت و حالا میگین که در واقع البته این رپرتواری که انتخاب شده بود چقدر تمرین شده بود؟
تقریبا دو ماه ما داشتیم تمرین میکردیم و اینکه خب نوازنده ها تمام نوازنده های حرفه‌ای هستن و همه بچه های ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی هستن، یعنی کسی آماتور تو این ارکستر نیستش، چون ایشون میگم خیلی با حساسیت بالای نوازنده رو انتخاب میکنه و قطعات واقعا قطعات سختی بود.
میتونی راجع به قطعات هم یه مقداری صحبت بکنی؟ میخواین بقیهشو خانم مزینانی یه مقداری شما راجع به رپرتواری که اجرا شد اسم قطعات معرفی بکنین؟ البته من یه چیزایی گفتم ولی در واقع به چه شکلی این تمرینات برای این قطعات انجام شد، شیوه تمریناتو که میگین الان از استاندارد برخوردار بود به چه شکل بود؟
سلام ارکستر، ممنونم که دعوت کردین. ببینید تقریبا تو این
ده جلسه 12 جلسه دقیقش رو یادم نیست، تایمایی که تمرین کردیم بسیار مفید بود، تقریبا بسیار متمرکز هم ایشون بودن هم بچه ها، و اینکه کارهای راحتی نبود، برای اینکه توی ارکستر وقتی کاملا ساز ذهنیان یه مقدار کار هم برای نوازنده دشواره، هم
تمام فشار روی ارکستر ذهنیه.
بعد قطعات هم یکی از کارهای ویوالدی بود که جزء تقریبا کارهای خیلی تندش بود، پیچیدگی های حالا یه مقدار تکنیکی داشت، و ما تقریبا توی جلسات تمرینمون هر جلسه تایم میذاشتن رو قطعات بسیار دقیق و با جزئیات کار میکردم، و خیلی خوشحالم من به عنوان یک نوازنده که افتخار اینو داشتم که با آقای صحبایی کار کنم و با اون دیسیپلین خاصی که خودشون و مدیر برنامه هاشون دارن. خانم صحبایی بسیار هم برام کار باشون لذت بخشه، و امیدوارم که از همچین پتانسیل ها و اساتیدی توی ارکستر های حالا متفاوت تر و شاید دولتی هم استفاده بشه.
بسیار عالی. خانم زنداین، فکر میکنم آینده ارکستر به چه شکله؟ ادامه پیدا میکنه یا فقط با اهداف طبق اجرای جشنواره فجر؟
به خاطر اینکه هم بچه ها خیلی این ارکستر رو دوست دارن، هم جناب دکتر خیلی پیگیر هستن، و اگر دقت بکنین اکثر قطعاتی که ما اجرا میکنیم معمولا توی ایران خیلی یا خیلی وقت پیش اجرا شده یا اصلا اجرا نشده، یا مثلا ورژنی که اجرا شده برای ارکستر مجلسی ارکستر ذهی نبوده. مثلا قطعه که اول اجرا کردیم، قطعه آقای دهلوی، یک قطعه هستش که برای باله بوده که الان تنظیم شده برای ارکستر مجلسی، و خب قبلا با ارکستر سمفونیک بخش از قطعاتش اجرا شده، ولی خب ارکستر سمفونیک خب نوازنده‌های بادی هستن و پارت خودشونو میزنن، ولی خب برای نوازنده‌های ذهی خیلی سخته که پارت‌های بادی رو زدن، ولی خب خیلی هم خوب صدا میداد.
بله، اجرای مناسبی بود.
یا مثلا قطعه رسپیگی رو که ما زدیم، قطعه‌ای که من فکر نمی‌کنم تا حالا توی ایران اجرا شده باشه، چون خیلی قطعه سختیه، هماهنگی سازای ذهی، جواب سوال جوابایی که بین ویولونسل، ویولون، آلتو اینا همه، و اینکه مثلا به جای یک کوارتت خب 4 نفر با هم هماهنگ بشن، خیلی راحت تر از اینه که یه گروه مجلسی بخوام با هم هماهنگ بشن که هر سکشنش مثلا 4 تا ویولونسل، 4 تا آلتو یا بقیه داشته باشه. به خاطر همین اینکه شما فرمودین که آینده داره، من فکر میکنم حتما داره، به خاطر اینکه اول از همه علاقه یه که بین اعضای این ارکستر هست، و اینکه خب همه دوست داریم که یه کار تمیز داریم انجام میدیم، کاری که خب معمولا اگر که دقت کرده باشین ما ارکستر کلاسیکی توی ایران نداریم، اصولا ارکستری نداریم جز ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی ایران. ارکستر خصوصی که بخوان ارکستر کلاسیک باشه، نوازنده های کلاسیک داشته باشه، نداریم. حالا ممکنه که ارکستر مجلسی قطعه های ایرانی هم مثل امروز قطعه آقای دهلوی رو زدیم بزنیم، ولی اصولا خب کلاسیک ما کار نمی کنیم، بیشتر موسیقی پاپه که توی ایران داره اوج میگیره، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، ولی برای ما متاسفانه چون ما همه نوازندگان کلاسیک هستیم، ولی خب اونقدر شانس اینه که تو ارکسترهای بیشتری باشیم نداریم، چون نه بودجه دارن، نه اصلا رهبری داریم، نه میزان تحصیلات بالایی برای موسیقی هست توی ایران، تازه کم کم داره پیشرفت میکنه، ولی خب اونقدر ما رهبر خوب نداریم متاسفانه که بخوان ارکستر زیادی تشکیل بدن یا بودجه‌ای داشته باشن.
بله، ارکستر مجلسی ایران به نظر من واقعا یک اتفاق تازه است که همینطور این که شما توضیح دادین، امیدوارم به لحاظ مالی واقعا ارکسترها بعضی وقتا در ایران شکوفه میزنن مثل الان، و امیدوارم بتواند به لحاظ مالی ادامه پیدا بکنه، که اونجوری هم که امشب ما دیدیم در واقع نگاه یک نگاه واقعا جهانی هست، برای استاندارد جهانی منظورم هست. من میخوام که فقط البته شاید یه مسئله هست، این که بچه هایی که در این ارکستر بودن در ارکستر های دیگه هم هستن، خب خود این یه ذره این هماهنگی ها و اینی که وقتای تمرین ها چجوری میشه، اینا یه مسئله هست که تو ایران ما همیشه اینو دارن. حالا راجع به پاپ هم که میگین، بچه ها واقعا خب این پاپ یه حیاتی رم به لحاظ مالی برای بچه بعضی از بچه ها، البته شاید برای ذهنی ها بیشتر برای بقیه.
متاسفانه به خاطر اینکه خب موسیقی توی ایران خیلی درآمد بالایی برای نوازنده نداره و خلاف کشورهای دیگه، به خاطر همین بچه ها به خاطر امرار معاششون مجبورن که خیلی جاهای دیگه برن بزنن، ساز بزنن. حتی با خیلی از خواننده های پاپ که خب البته من براشون احترام قائلم، ولی خب اگر جای دیگه، کشور دیگه باشه، غیر قانونیه نوازنده کلاسیک بخواد توی ارکستر پاپ ساز بزنه.
و اینو به نظر من باید قبول کنیم که تعداد نوازنده‌های حرفه‌ای توی ایران تعداد زیادی نیست. خیلی جاها، حالا من به عنوان یه نوازنده‌ای که فعالیت‌هایی حالا داشتم، خیلی جاها میان مثلا با حالت‌های متأسفانه توهین‌آمیز رفتار میکنن که شما نیای چهار تا دیگه میای، ولی باید قبول کنن که نیست. الان من توی ماه گذشته شاید توی 4 تا ارکستر 5 تا ارکستر ساز زدم و این یه واقعیته که
پس میتونیم خوشحال باشیم با ارکستر مجلسی ایران با این استانداردی که داشت امشب واقعا به حیاتش ادامه بده. و من فکر کنم یک اتفاق خوبی بود امشب و منم براتون واقعا آرزوی واقعا یک موفقیت و اجرای بیشتری دارم. خیلی ممنونم از این که
ممنون
وقت
از شما
وقت گذاشتین و با هم صحبت کردیم. خب فکر میکنم ادامه بدیم برنامه رو و باز تا ماجرای دیگه ای در موسیقی.
مرسی.
در زمانی که آقای دکتر مرآتی با دو نوازنده گفتگو می کردم، من هم چرخی زدم در سالن و برخورد کردم با دو خواهر هنرمند نوجوان. برام جالب بود، سوال کردم که چی شد که شما اومدید به برای این اجرا، چه شناختی دارید از خانم نوازنده؟ گفتن که استادمون ما رو دعوت کرده که بیایم این اجرا رو ببینیم و خوشبختانه استادشون هم تشریف آوردن، خانم سودا جعفر اووا، استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، پیانیست و مدرس پیانو که از کشور آذربایجان و گفتن که 20 ساله در ایران دارن زندگی میکنن. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم جعفر اووا، خوش آمدید.
مرسی.
و دوست نوجوانمون خانم میگل ربیعی که هنرجوی خانم جعفر اووا هستن و اومدن که در این اجرا حضور داشته باشن. خانم جعفر اووا، شما چی شد که به این برنامه تشریف آوردید و با توجه به اینکه 20 ساله در ایران زندگی میکنید و خودتون هم نوازنده پیانو هستید، تدریس میکنید، سطح نوازنده های ایرانی رو چطور میبینید در مقایسه با نوازنده های دیگر کشورها؟
یک بار دیگه سلام میدم به شما. نوازنده های ایرانی تو این 20 سالی که من اینجا هستم میتونم بگم که خیلی پیشرفت کردن نسبت به سالهای اول. البته که دانشکده هنرهای زیبای تهران خیلی سعی میکنه که بهترینا رو نگه داره و تو این سالا واقعا اول که بگم که نوجوانای ایرانی خیلی با استعدادن، خیلی، یعنی نسبت به این که ماها تو کشورمون از 6 سالگی شروع میکنیم و به نتیجه خوب میرسیم تو دانشگاه، اینا وقتی که قبول میشن به دانشگاه زمینه خوبی ندارن، ولی اینقدر تلاش میکنن که تو این 4 سال خیلی پیشرفت میکنن. جا هست که برای پیشرفت، ولی تو این سالها خیلی کارهای شده که این جوان‌ها خیلی بهتر دارن تدریس میبینن و استادای خوبی داریم تو ایران که کمک میکنن برای
این زمینه‌های ارتباطی که ایجاد میشه، مثل همین حضور نوازندگانی از دیگر کشورها، چقدر کمک میکنه به بالا رفتن سطح نوازندگی پیانو در کشور ما؟
ما نه تنها که از وقتی که مهمونا میان تو ایران اینا رو گوش میکنیم، خیلی وقتا ما خودمون نوازنده های جوانمون رو میبریم برای کشورهای دیگه، برای مسابقه ها. من مثلا میگولی که شما گفتین دو بار توی جمهوری آذربایجان رفته برای فستیوال مسابقه و جای سوم گرفته. بعد چیز کشورهای دیگه من خودم به عنوان داوری دعوت میشم، ولی اینا برای اینا خیلی خوب. اینجا هم وقتی که خارجی میان گوش میکنیم مقایسه میشه و خودشون هم میبره. من سعی میکنم که فرصت اول شاگردا رو ببرم خارج.
بله. داریم نزدیک میشیم به اجرا. اجازه بدید من چند کلمه با میگل خانم صحبت بکنم. سلام.
سلام.
موفق باشی. خیلی خوشحالم که میبینمت، اینقدر علاقه من که اومدی در این برنامه حضور پیدا کنی. استادتون گفتن که شما در جمهوری آذربایجان در یک جشنواره فستیوال شرکت کردید و برنده شدید. میخواید راجع به اون صحبت کنی؟
فستیوال از کشورهای اسلامی درش شرکت کرده بودن، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، ترکیه و کشورهای دیگه اسلامی. بعد ما یه دوره 5 روزه تقریبا اونجا بودیم. ما رو برای اجرای بعضی می بردن کنسرواتوار آذربایجان تمرین می کردیم چند روز اول. بعد روزه آخرم وسطم که ما رو می بردن برای گردش و روزه آخرم اجرا داشتیم کنسرت.
تجربه خوبی بود برای؟
بله بله.
چند سال شما داری پیانو کار میکنی؟
من از 7 سالگی پیانو رو شروع کردم.
دوست داری ادامه بدی تحصیلات آکادمیکت رو هم در دانشگاه در رشته موسیقی ادامه بدی؟
بله، ولی تو این دانشگاه هدفم نیستش که ادامه بدم. تو دانشگاه کنسرواتوار اتریش دوست دارم ادامه بدم.
ان شاءالله موفق باشی. شما خواهر دیگرتون هم در سنتور... زمینه موسیقی کار
بله،
میکنن؟
بله، سنتور میزنن ایشون.
بله، یک خانواده هنرمند و علاقه‌مند به هنر موسیقی. تشکر میکنم از شما میگل جان. از شما خانم جعفرآوا هم تشکر میکنم. خیلی لطف کردید. مزاحمتون خیلی میشه، میخواد در سالن برای اجرای برنامه تشریف ببرید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. با ادامه ویژه برنامه نیستان به مناسبت 34مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از سالار وحدت در خدمت شما ایم و در این لحظه مهمان دیگری در کنار ما حضور دارن، آقای آروین صداقتکیش، منتقد و پژوهشگر موسیقی. سلام عرض میکنم آقای صداقتکیش و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
بله آقای صداقتکیش، منم سلام عرض میکنم. شنوندگان میشناسن ایشونو به عنوان یک محقق ارزشمند. امشب این شانس رو داریم که در خدمتشون هستیم. آقای صداقتکیش، جشنواره امسال رو چجوری دیدین؟ به خصوص حالا از تخصص خودتون بخش پژوهش.
عرض کنم که بخش پژوهشی امسال یک تفاوت‌هایی کرده بود با سال‌های گذشته. در سال‌های گذشته، اون سال‌هایی که بخش پژوهشی رو داشتیم، ما در حقیقت معمولاً در یک سالونی برنامه اعلام می‌شد و شنوندگان به شکل مستقیم می‌آمدند و برنامه‌ها رو می‌دیدند.
بله.
امسال با پیشنهاد آقای مهدوی، دبیر بخش پژوهشی 34مین دوره، رادیو رو هم در این ماجرا بازی دادن و قرار شد که نشست‌ها از طریق رادیو پخش بشود، شنونده مستقیم نداشته باشد. بنابراین این اولین تغییر نسبت به سال‌های
قبل.
ولی من امشب همین الان از برنامه خودم برگشتم، نمیدونم مخاطبانی بودند، آیا تأثیری گذاشته است یا نه. اگر چند روز بگذره اون وقت بعد میتونم جواب این سوالتون رو بدم. ولی به نظرم از یک جهت یا حتی دو جهت خوب است. یکی این که گستره شنوندگان رادیو قطعا از یک سالون بیشتره و البته عرض میکنم با توجه به تجربه خود من، اون سالهایی هم که در سالون بود خیلی کم مردم میامدن به دلیل گرفتاری ها و چیزهای مختلفی. پس گستره شنوندگان به طور آماری احتمالاً زیادتر میشه. احتمالاً
به شرط اینکه تبلیغات خوبی صورت گرفته باشه برای این برنامه ها.
از این متاسفانه بیخبرم، چون من در کار اجرایی این موضوع دخالتی نداشتم. اما
آقای صداقتکیش،
بله، نکته مثبت، بله، خوبش، نکته مثبت دیگرش این است که رادیو ذخیره میکنه اینها رو در یه سیستم جدیدی که من دیدم روی اینترنت اینها
پادکست.
رو بله نه اصلا به شکل برنامه های جداگانه اینا ذخیره میشه و برای آینده میمونه. این خیلی مهمه. ما مقدار زیادی از این برنامه های پژوهشی رو از دست دادیم، نه ضبط آنچنانی ازش موجود است، نه مستندات نوشته شده آنچنانی ازش موجود است و اصلا نمیدونیم که در اون برنامه ها چه گفته شده است. اگر حاضر بودیم چیزی یادداشت کردیم که کردیم، اگر نه نه. این نکته مثبتی بود. اما درباره اجراها،
آره، موضوعات بیشتر فکر کنه امسال به چه رویکرده چی بود در پژوهش؟
موضوعات پژوهشی
موضوعات
پژوهشی امسال مثل خیلی از به اصطلاح برنامه های دیگر اغلب متمرکز بر این تاریخ چهاردهه بودن.
بله.
چون امسال 40مین سال انقلاب ایران هست، خیلی همه مایل بودن راجع به این صحبت کنن که در این چهاردهه چه گذشت. همه موضوعاتی که من امسال دیدم در بخش پژوهشی این تکه در این چهاردهه چه گذشت رو داشتن با خودشون. بله.
موضوع خودتون رو میتونی معرفی بکنی؟
موضوع خود من امشب درباره مسئله جهانی شدن و چالش های موسیقی در این باز در همین چهاردهه بود که گذشت.
خیلی جالبه. من اجازه میخوام راجبه که گویا شما کنسرت متعددی هم دیدین.
بله اصلا کارم خود من یه بخشش نقد است.
بله.
باید ببینم
اصلا نگاه خودتون به چه شکل بود در شاید کل جشنواره، اجراها، یا اگه نکته هایی خاصی دارین در مورد.
من البته تعداد محدودی از اجراها رو دیدم، برای که امکانش اصلا نیست که همه اجراها رو قطعا ببینم. نکته ای که امسال توجه رو جلب میکرد، یکی کمتر شدن گروه های خارجی بود که خب طبیعی است به دلیل مسائل بودجه و اینهاست، من اینو درک میکنم. دوم این بود که امسال تعداد اجراهای تکنوازی یا رسیتال های کلاسیک، موسیقی کلاسیک غربی، مخصوصا برای علاقمندان به پیانو زیادتر بود و تعدادی از استادهای برجسته پیانو در ایران امسال اجرا داشتن. در همین چند شب، امشب هم که میبینین یک رسیتال از یک نوازنده خارجی است که برگزار میشه، رپرتواری داشتن که رپرتوار سنگین و قابل توجهی بود اکثرشون و علاقمندان به موسیقی کلاسیک رو به اصطلاح تحریض میکرد و برمیانگیخت که برن بشنون. این نکته مثبتی بود به نظر من وقتی فهرست ها رو میخوندم، البته خودم هم اکثر این اجراها رو دیدم، وقتی فهرست ها رو میخوندم احساس